سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه را با سرخط خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که حکومت طالبان دو خبرنگار محلی را که چند قبل بازداشت کرده بود به 10 سال حبس محکوم کرده است. این سازمان روز یکشنبه با نشر اعلامیه در وبسایت خود گفته که محمد عارف هجران و احمد کامران به تاریخ 26 سرطان از منطقه خیرخانه شهر کابل بازداشت و در محکمه نظامی طالبان محاکمه شدند. مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان مدعی شده که هجران و همکارش ابتدا به اتهام تهیه گزارش و گرفتن تصاویر از مراسم عاشورا و سپس به اتهام گزارش دهی درباره وضعیت اجتماعی امنیتی کابل و ولایت‌های همجوار متهم و محکوم به حبس طولانی مدت شدند. مقام‌های حکومت طالبان تا به حال درباره این ادعا چیزی نگفتند. مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان محکوم شدن این دو خبرنگار به حبس طولانی مدت را محکوم کرده و سازمان‌های بین‌المللی خواسته که برای رهایی آنان بر طالبان فشار وارد کنند. پلیس هند از بازداشت دو افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر در دهلی خبر داد. پلیس دهلی در صفحه ایکس خود نوشته که از نزد این دو افغان 400 گرام هیروئین و 160 گرام کوکائین به دست آمده است. پلیس دهلی درباره هویت این دو تبع افغانستان جزئیات بیشتر نداده است، اما برخی رسانه‌های هندی از جمله اندی تی وی و نقل از پلیس هند نام آنان را محمد وارث هاشمی و عبدالنائب اعلام کردند. با گزارش این رسانه هند، این دو افغان در سال 2020 وارد هند شده بودند و به عنوان مهاجر زندگی می کردند. یک شهروند افغانستان در نتیجه شلیک مرزبانان ایرانی کشته شد. این رویداد در نزدیکی مرز ایران با افغانستان در نیمروز رخ داده است. گل محمد قدرت، سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در نیمروز روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که این افغان می‌خواست به گونه غیر قانونی وارد ایران شود که از سوی مرزبانان ایرانی هدف قرار گرفت. روز گذشته برخی رسانه‌های داخلی گزارش دادند که پس از این رویداد گذرگاه رای ابریشم در نیمروز روز میان افغانستان و ایران بسته شده است، اما مسئولان محلی طالبان میگویند که این گذرگاه برای ساعت‌های معدود و به دلیل مشکلات تکنیکی بسته شده بود و دوباره برای ترانزیت باز شده است. تظاهرات در پیوند به کشته شدن رهبر حزب الله در شماری از شهرهای پاکستان به خشونت کشیده شد. در درگیری با پلیس دست کم 17 پلیس پاکستانی و 10 معترض زخمی شدند. اسرائیل به تاریخ 27 سپتامبر در حمله بر جنوب بیروت حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله را کشت. آمریکا حزب الله را یک گروه تروریستی می‌داند و اتحادیه اروپا هم بخش نظامی این گروه را در فهرست سیاهش قرار داده است. بخش سیاسی حزب الله نمایندگان در پارلمان لبنان دارد. روز یکشنبه در کراچی پاکستان مجلس وحدت مسلمین و برخی گروه‌های شیعه در واکنش به کشته شدن حسن نصرالله تظاهرات کردند. تظاهرات پس از آن به خشونت کشیده شد که مردم می‌خواستند به مقابل قنسولگری آمریکا بروند، اما پلیس و نیروهای رنجرز پاکستان جلو آنان را گرفتند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. اداره اماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد در افغانستان میگوید که در زمستان پیشرو برای کمک به نزدیک به 16 میلیون نیازمند در این کشور به 500 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. مردم نیازمند چی میگویند؟
صبح که من تا 12 بجم من چای صبح نخوردیم، اولادم به بیخین همه تو وضعیت شان خراب کنم، اونان خوشکار چقدر مشکل پیدا میشن.
وزارت خارجه حکومت طالبان از تلاش‌ها برای ارائه خدمات قنسولی برای افغان‌های مقیم در خارج از کشور خبر داده است. در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که اسرائیل پس از لبنان حملاتش را بر روز یکشنبه بر یمن آغاز کرد و امروز 30 سپتامبر روز جهانی ترجمه است. محصلین در افغانستان از مترجمان می‌خواهند تا آثار علمی بیشتر را ترجمه و به دسترس آنان قرار دهند.
این ترجمه دانشیان را کمک میکرد که به حقایق اصلی دست یابند. نیاز هست که کتابهای دیگری هم در این مورد ترجمه شود.
در نیمه دوم این ساعت برنامه نگاه بر رویدادهای هفت روز هفته را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تخنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان میگوید که برای کمک به نزدیک به 16 میلیون نیازمند در این کشور در زمستان پیشرو به 500 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. اوچا گفته که خطرات زمستان پیشرو زیاد است و نیازمندان به مواد غذایی، سرپناه و لباس زمستانی ضرورت دارند. این در حال است که رویدادهای طبیعی چند ماه اخیر به ویژه سیلاب‌ها به نیازمندی‌ها در افغانستان افزوده است. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان که اخیراً بارها از کمبود بودجه برای ارائه کمک به میلیون‌ها نیازمند در افغانستان نگرانی کرده، میگوید که برای کمک به نیازمندان در افغانستان در زمستان پیشرو به 500 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. این اداره ملل متحد روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که 15.8 میلیون تن در افغانستان در زمستان پیشرو به کمک ها در بخش غذا و امرار معیشت نیاز دارند. اوچا خطرات زمستان آینده را زیاد عنوان کرده و گفته که در کنار این نیازمندان در بخش ایجاد سرپناه و تامین لباس های زمستانی به کمک ضرورت دارند. به گفته اوچا این کمک ها باید در 3 ماهی آینده تامین شود. اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد که در آغاز سال جاری میلادی شمار نیازمندان به کمک های بشردوستانه در افغانستان را 23.7 میلیون تن اعلام کرده بود، گفته که در حال حاضر برنامه پاسخگویی به نیازمندی های بشردوستانه در افغانستان با کمبود 2.3 میلیارد دلاری بودجه روبرو است. این در حال است که در چند ماه گذشته رویدادهای طبیعی از جمله بارانهای شدید و سیلابهای ویرانگر به نیازمندی ها در افغانستان افزوده است. در تازه ترین مورد سیلابهای پنجشنبه شب هفته گذشته در ولسوالی کوزکنر نینگرهار جان 3 نفر را گرفت و 20 نفر دیگر را زخمی کرد. احمد الله یکی از متضرران این سیلاب ها به رادیو آزادی گفت:
من پیدیر زنه نرسه بودیم.
برای ما بسیار خساره رسانده است. آب در خانه های ما استاده است. دیوارهای خانه ما را تخریب کرده و خواست ما از دولت امین است که با ما کمک شود تا خانه خود را دوباره اعمار کنیم و با ما کمک مواد خوراکی شود که همه مواد خوراکی ما را آب برده است.
ملنگ جان دیگر باشنده ولسوالی کوزکنر نینگرهار میگوید که سیلاب ها در کنار تخریب خانه ها کشت و زراعت و فرماهای مرغداریشان را هم از بین برده است.
فصل های ما را خراب کرده است. 3 تا 4 جریب زمین و فرم مرغداری ما را هم تخریب کرده است. من 500 مرغ را به خاطر عاید خود نگهداری کرده بودم. از این درک برایم حدود 3 لک افغانی خساره رسیده است.
سازمان های بین المللی هم بارها در گزارش هایشان از وضعیت سیلاب زدگان در افغانستان نگرانی کرده و خواستار کمک بانها شدند. سیلاب ها در چند ماه گذشته در ولایت های مختلفی افغانستان به ویژه در بغلان و غور در کنار خسارات هنگفت مالی جان صدها نفر را گرفت. این در حال است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز دوشنبه 20 ولایت افغانستان گواهی ریزش باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها خواهند بود. بر اساس این پیشبینی ولایت‌های بدخشان، تخار، نورستان، پنشیر، بغلان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان‌وردک، سرپل، بامیان، سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندی، فرا و هرات به شمول سالنگ‌ها گواهی ریزش باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها خواهند بود. میزان باراندگی در این ولایت‌ها از 15 میلی‌متر تا 40 میلی‌متر پیشبینی شده است.
این در حال است که 29 سپتامبر برابر بود با روز جهانی آگاهی در مورد تلف شدن و کاهش ضایعات مواد غذایی. برخی مسئولان هتل‌های برگزاری محافل عروسی در کابل بر رادیو آزادی گفتند که بسیاری اوقات فرمایش مقدار زیاد و انواع مختلف غذا سبب می‌شود که بخشی از آن به هدر برود. شماری از خانواده‌های نادار افغان می‌گویند که حتی گاهی اوقات وعده‌های غذایی‌شان را حذف می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
برخی از هتلداران و مردم میگویند بیشتر اوقات تنوع زیاد و مقدار بیش از حد غذاها سبب میشود که مهمانان نتوانند همه آنها را صرف کنند و این کار باعث میشود بخشی از این غذاها به هدر برود. احمد جمشید نظری، مدیر یکی از هتل‌های عروسی در شهر کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفت.
در هتلی که مثلا محفل داشتیم، اتفاقات زیادی را در یک قسمت شاهد بودیم. تعدادی که محفلداری که 1000 نفر بوک کرده بود، ما در قبالش از 13-15 نفر آمدگی گرفتیم. تعدادی این محفلدار 800 نفر آمد. و مطابق برنج و یا غذایی که حتی بالاتر از 50 یا 60-70% غذایی که مثلا مانده بود، او همش قابل استفاده نبود دیگه. اوکراین رفت و دایی شد، نوشابه گرفت تا میوه‌جات و برنج هایی که مثلا در قوریا میمانه، قرمه هایی که مثلا میمانه، طبعاً دیگه هتلدار او را استفاده نمیکنه.
با این حال برخی از مهمانان که در محافل عروسی اشتراک میکنند میگویند غذاهایی که در چنین محافل برای مهمانان صرف میشود، تنها 30% آن خورده میشود و بخش زیاد آن باقی میماند. یک باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت.
محافل ها رفتیم قیمت های 1500-1200 فی نفر غذا آمدن می سازن. ما اکثر شاهد بودیم به میزایی که به 6 نفر یا به 10 نفر تهیه شده، اونمو حق 20 نفر است. خانواده به 6 نفر آمدن می سازن، شاید یک 20% یا 30% صرف کرده باشن، ولی 70% یا 80% پس سر میز مانده. بعدا باز ناجوابی میکنن ای که چی میشه، دور انداخته میشه یا توزیع میشه با مردم غریبی یا فروخته میشه. به اسم صاف است و هم همی آبودگی موریدی میشه و هم از نگاه سیدی دانش به مردم زرند.
با توجه به این مسائل گفته می شود که سالن‌های برگزاری محافل خوشی در افغانستان همواره از مراکز بزرگ ضایعات غذایی بودند که اکثراً قابلیت مصرف دوباره را ندارند. این در حال است که 29 سپتامبر روز جهانی آگاهی در مورد تلف شدن و کاهش ضایعات مواد غذایی است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز می گوید که کاهش تلفات و ضایعات مواد غذایی در دنیایی که تعداد افراد گرسنه از سال 2014 در حال افزایش است مهم بوده و جلوگیری از ضایع شدن روزانه تن‌های غذا ضروری است. با این حال این روز در حال فرا می رسد که نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک‌های فوری بشری‌اند. برخی از خانواده‌های نادار افغان حتی نمی‌دانند که وعده بعدی غذایشان را از کجا و چگونه تأمین کنند. پری ماه که مادر 3 فرزند است، در این مورد به رادیو آزادی می‌گوید.
صبحی من تا 12 بجام من چای صبح نخوردم. اولادم به بیخی نمت و وضعیتشان خراب کردم. اونان خوشکم چقدر مشکل پیدا میشه. و خدایا جای عروسی شد تا ما همسای خود ما تو بسته برندش ما نبینیم. چشمم دینم دروازه شو مانده بودی. بچه را از روان کردم گفتم برو بگو بگم یه خوری برین جان ما به خیر است مانده بوده دیگشان. بر ما روان کنی. هر کی میخیشش قومش بر شان دیگارا پر میکنن. این مردا که ما بر آمدند باسکلشان برده میرفتن. مگر این بچه مرا فقط پشت مرچ روانش کرد. مرچ تازه دلم شد کافری مان بود. اینم طلا جور کرده بودن. با خدا از 3 تا 4 تا مرچ بر من داد.
با این حال برخی از آگاهان امور اجتماعی میگویند فرهنگ‌های حاکم ناپسند مثل تجمل‌گرایی سبب می‌شود تا برخی از خانواده‌ها در محافل غذاهای متنوع و به مقدار زیاد آماده کنند که در کنار ضایعات مواد غذایی سبب افزایش مشکلات اقتصادی نیز می‌شود. جمال الدین سلیمانی یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت.
راه حلشی است که در قدم اول ما چون اسلام هستیم، مسلمان هستیم، در مطابقت با اونم ارزش‌های اسلامی اول اسراف حرام گفته ما مد نظر بگیریم، روحی خود قناعت دادیم که مهمان ما با انواع غذاها شاد نمیشه، البته با پیشانی باز و با یک رویه نیک مهمان ما میشه که عزت پیدا بکنه. به همه قسم آیسته این فرهنگ در جامعه نهاده نمیشه.
گفتنیست که بیشتر افغان ها تاکید میکنند که در مناسبت هایی که مهمان دعوت میکنند غذاها باید متنوع و فراوان باشد و نباید کم شود، زیرا به باور آنان در غیر این صورت این مسئله بی توجهی به مهمانان پنداشته می شود. بر اساس گزارش ملل متحد خانواده ها روزانه بیش از 1 میلیارد وعده غذایی قابل مصرف را هدر می دهند. دهند که معادل بیش از یک وعده غذایی در روز برای هر فرد گرسنه در جهان است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت خارجه حکومت طالبان از تلاش‌ها برای ارائه خدمات کنسولی برای افغان‌های مقیم در خارج از کشور خبر داده است. شماری از مهاجران افغان در مورد اتخاذ این تصمیم‌های طالبان ابراز نگرانی می‌کنند و برخی دیپلمات‌های پیشین آن را تلاش طالبان برای به رسمیت شناخته شدن می‌خوانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از مزدود شدن سفارت‌های افغانستان در بریتانیا و نروژ، وزارت خارجه طالبان میگوید حکومت آنان به این باور است که ربط دادن امور کنسولی با مسائل سیاسی نه تنها مشکل زا است، بلکه به گفته این وزارت طالبان حقوق مردم را نیز زیر پا میکند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز شنبه هفته میزان با نشر یک پیام ویدئویی در صفحه ایکس یا تویتر سابقش با اشاره به کنوانسیون ویانا گفته خدمات کنسولی ربطی به رسمیت شناسی ندارد. وزارت امور خارجه آنان تلاش میکند تا خدمات کنسولی را از طریق مجرای دیپلماتیک با کشورهای غربی به افغانها در خارج از کشور ارائه کند. اما شمار از افغانها در خارج از کشور میگویند ارائه خدمات کنسولی از طریق مجراهای دیپلماتیک از سوی طالبان با مشکلات همراه است. نور احمد یورتداش، یک مهاجر افغان مقیم ترکیه، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اگر کنسولگری‌های افغانستان بسته شود، وزارت خارجه طالبان چگونه میتوانند از راه‌های دیپلماتیک به میلیون ها متنما که در مهاجرت هستند خدمات ارائه کنند؟ این ناممکن است. اما بعد از اینکه بعضی کشورها کنسولگری‌های افغانستان و طالبان واگذار کردند، کسانی که به حکومت سابقه به پست‌های بلند حکومتی کار می‌کردند، فعالین سیاسی و مدنی اجتماعی بودند، اهل خبرنگارا بودند، به راحتی نمی‌توانند اسنادشان طی مراحل بکنند.
حمیدالله وحیدی، یک مهاجر افغان در جرمنی، هم نگرانیش را در مورد این گونه با رادیو آزادی شریک کرد.
شنیدیم که سفارت افغانستان در لندن نیز بسته شده و این به یک نحو مردم را شدیدا نگران ساخته. خواست مردم بیرون از افغانستان ای است که خدمات از طریق کنسولگری و یا سفارتخانه های افغانستان در کشور کس صورت بگیره تا ای که هیچ گونه مشکل بر مردم پیش نشه.
برخی دیپلماتان سابق افغان همین اقدام را تلاش طالبان برای به رسمیت شناخته شدن میخوانند. غوث جانباز، یکی از آنان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
این گروه به دنبال ای است که به یک ترتیب سر کشورهای که دوج سفارتهای افغانستان هنوز زیر کنترل از یا نیست فشار وارد بکنند و به یک ترتیب امی پروسی به رسمیت شناختن خود به یک مرحله دیگه برسانند. اقدامات را روی دست گرفتن که ضرر اساسیش به افغانها است، برعکس ادعاهای طالبان که گویا به این ترتیب میخواهند که حقوق حقیقی افغانها را تامین بکنند، اقدامشان در تضاد با منافع افغانها است.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که روز جمعه 27 سپتامبر سفارت افغانستان در لندن مسدود شد. وزارت خارجه بریتانیا گفته که تصمیم بسته شدن سفارت افغانستان در لندن پس از آن گرفته شد که طالبان کارکنان این سفارت را فقد اعتبار خواندند. در 12 سپتامبر سفارت افغانستان در نروژ بسته شد و پیش از آن سفارت این کشور در واشنگتن نیز مسدود شده بود. همچنان وزارت خارجه جرمنی تصمیم طالبان مبنی بر به اعتبار کردن فعالیت سفارت ها و کنسولگری های افغانستان در برلین و بن را پذیرفته، گفته بود که این خدمات از طریق کنسولگری شهر منشان که با طالبان تعامل دارد انجام شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اسرائیل پس از لبنان حملاتش را بر روز یکشنبه بر یمن آغاز کرد. اردوی اسرائیل گفته که بر اهداف شورشی‌های اوسی در حدیده و راس العیسا حمله کرده است. حمید حکیمی با استناد به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی به این موضوع پرداخته است.
ارتش اسرائیل حملاتش را بر گروه‌های تحت حمایت ایران تشدید کرده و این بار بر روز یکشنبه شهر بندری حدیده یمن را بمباران کرده است. حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان و حماس در غزه از جمله گروه‌های نیابتی ایران به شمار می‌روند. ایالات متحده آمریکا حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان و حماس را به عنوان گروه‌های تروریستی می‌شناسد. دیوید آبراهام سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه مدعی شده که یونان روز یکشنبه حملات گسترده را بر اهداف مورد استفاده شورشیان حوثی در حدیده و رأس العیسی انجام دادند که در این حملات از ده ها تیاره به شمول جت‌های جنگی و تیاره های سوخت‌رسان و اکمالاتی استفاده شده بود. با گفته سخنگوی ارتش اسرائیل در این حملات یک استیشن برق تحت کنترل شورشیان حوثی و یک بندر بحری که برای واردات تیل استفاده می شد هدف قرار داده شده است. رویترز هم به نقل از مردم محل در حدیده نوشته که در نتیجه این حملات برخی مناطق این شهر بندری قطع شده است. حوثی های یمن در روزهای اخیر در واکنش به حملات گسترده اسرائیل بر اهداف حزب الله در لبنان با استفاده از راکت و تیاره های بدون سرنشین به اسرائیل حمله کرده است. شورشیان حوثی از سال گذشته به این سو برخی کشتی ها را در خلیج فارس هدف قرار داده و بر اسرائیل هم راکت پراگنی کرده و مدعی شده که از جنگجویان حماس حمایت میکند. امریکا حزب الله و حماس را به عنوان سازمان‌های تروریستی می‌شناسد. اتحادیه اروپا نیز حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده و شاخه نظامی حزب الله را در لیست سیاه قرار داده است. حملات هوایی مکرر اسرائیل به لبنان و اکنون یمن در بهبوهه درخواست‌های ملل متحد و قدرت‌های بزرگ از جمله متحد نزدیک اسرائیل یا واشنگتن برای کاهش خشونت صورت می‌گیرد. فرانسه اعلام کرده است که جان نوئل باروت وزیر خارجه این کشور پس از صحبت تلفنی با نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان ناوقت روز یکشنبه برای مذاکره به بیروت رفته است. پاریس همچنین خواستار توقف فوری حملات اسرائیل بر لبنان شده است. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید به تاریخ 29 سپتامبر هشدار داد که یک جنگ در مقیاس وسیع به اسرائیل کمک نمی کند تا مردم خود را به گونه امن به مناطق شمالی در نزدیک مرز لبنان بازگرداند. کوربی با CNN گفت که جنگ همه جانبه با حزب الله قطعا راهی نیست که اسرائیل با ایران در پیش گیرد و آنان باور دارند که اگر اسرائیل می خواهد این افراد به سلامت و دائم به خانه بازگردند راهی دیپلماتیک راهی درستی است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 3 سپتامبر روز جهانی ترجمه است. تعدادی از منتقدان میگویند که به دلیل نبود مرکز واحد ترجمه آثار در افغانستان در دهه‌های اخیر کار برخی مترجمان افغان با نواقص همراه بوده است. همکار ما در این گزارش در مورد این مسائل با نویسندگان و مترجمان متعدد گفتگو کرده است.
ترجمه در پروسه آموزش و انتقال معلومات از یک زبان و فرهنگ به زبان و فرهنگ دیگر یک رویکرد حیاتی قلمداد می شود. به باور بسیاری ها ترجمه وسیله شریک سازی دیدگاه ها، ذهنیت سازی ها و شیوه های مطالعات علمی، ادبی میان ملت هاست. بسیاری از افراد در حوزه زبان و فرهنگ در تلاشند تا آثار علمی و اجتماعی مختلف را از زبانهای دیگر به زبانهای خود ترجمه کنند و زبان خود را از بعد علمی و فرهنگی تقویت کنند. اخیراً بسیاری از جوانان افغانستان هم به گونه فردی تلاش کردند تا آثار مختلف را به زبانهای میدی افغانستان ترجمه کنند. پیش از این ده ها کتاب مربوط به افغانستان و رومان و دیگر موضوعات از زبانهای خارجی به ویژه انگلیسی به زبانهای دری و پشتو ترجمه شده است. اما سوال اینجاست که این ترجمه ها تا چه حد معیاری اند؟ مسعود مومن مترجم که کتاب های روزنامه‌نگاری سال، انتخابات و ارتباطات رسانه‌ای را از انگلیسی به زبان‌های دری و پشتو ترجمه کرده میگوید به دلیل نبود مرکز واحد ترجمه آثار در افغانستان در دهه‌های اخیر کار برخی مترجمان افغان خالی از نقص نبوده است. او به رادیو آزادی گفت:
به شکل سازمان یافته متأسفانه چیزی وجود نداشت و اکثر مثلا جوانای ما یا تحصیل کرده های ما که در خارج بودن بعد از برگشتن به افغانستان و جوان های که در افغانستان زندگی میکنن به شکل آماتور و ترجمه متون میپرداختن که گاهی بدون شک در کارهایشان نواقصی دیده میشد.
محمد انور وفا سمندر نویسنده و مترجم نیز در مورد چگونگی ترجمه به این باور است:
تمرکز مترجم در اصل امانت داری باشه و پختگی زبان مراد بکنه ولی در ترجمه آثار هنری در پالیجی که محتوا باید بامانداری کامل انتقال پیدا بکنه، مترجم باید خودش تجربه کارهای هنری و تخلیقی داشته باشه، یعنی با یک ذهن خلاق و باز و ترجمه بپردازه.
محمد امین حقبنا نویسنده چندین اثر از جمله هنر موفقیت، داستان خودکشی و گاه چقدر دیر می شود در مورد ترجمه کتاب و اهمیت ترجمه چنین می گوید.
نظر به کمبود فناوری و نیروی متخصص و اینها، ما نمیتونیم موضوعات تاریخی اینقدر مورد پژوهش قرار بدیم، موضوعات باستانشناسی و دیگه موضوعات. برای همین کتاب هایی که در کشورهای جهان اول ترتیب میشه میتونه منبع خوبی برای ما باشه که ما او دانش فرا بگیریم. در کل اگر کتاب ها توسط اشخاص ورزیده و متخصص ترجمه بشه، ارزش بسیار زیاده میتونه داشته باشه.
هرچند مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در مورد دلایل نبود مرکز واحد برای معیاری سازی ترجمه آثار در افغانستان و تماس های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ زمان جمهوری پیشین در اواخر حکومت خود وعده داده بودند تا یک مرکز ترجمه تأسیس کنند. آنان گفته بودند کوشش میکنند که نه تنها مترجمان در این مرکز با ترجمه آثار مختلف در سطح افغانستان بپردازند، بلکه تعیین حق الزحمه به مترجمان هم از وظایف این مرکز باشد. از سوی هم برخی از نویسندگان افغان میگویند در افغانستان زیادتر از آثار ترجمه شده دوباره ترجمه می شود. آنان میگویند بیشتر آثار از زبانهای معتبر دنیا و اردو و فارسی و بعد مترجمان مواد را از فارسی و اردو به دری و پشتو ترجمه می کنند که این مسئله هم معیارهای ترجمه را صدمه زده است. آنان پیشنهاد می کنند که مترجمان افغان باید از زبانهای اصلی ترجمه کنند تا ماهیت اصلی به جای خود باقی بماند. محیب الله اصغم نویسنده و مترجم افغان بر رادیو آزادی گفت:
نو پدی حساب زمان نظر داده چه دیدی
پدی دیدگاه من این است که آثار از اردو و فارسی ترجمه نشوند. خوب خواهد بود که زبانهای اصلی چون انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و دیگر زبانها ترجمه شود.
فرانسوی، جرمنی و دغسی نور و نړیوالو ژبونه نه مخامخ ژباړه وشي.
آگاهان به این باورند که برای ترجمه معیاری بیشتر از هر مورد دیگر مسلط بودن به زبان مادری ضروری است. آنها میگویند که یک مترجم با داشتن تسلط کامل به زبان خودش توانایی خلق هنر و درک جنبه‌های هنری را داشته باشد. افزون بر این، فهم کامل از زبان که ترجمه می‌شود مسئله دیگر است که در انجام یک ترجمه معیاری مهم شمرده می‌شود. عزیز الله آرال نویسنده و مترجم در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مسئله اساسی در ترجمه وارد بودن کامل ترجمان همزمان به هر دو زبان تا بتواند یک متن مفهوم یا موضوع را از یک زبان به زبان دیگر درست، روان و فهما برگردانه.
شماره از دانشجویان هم به این باورند که آثار علمی بین المللی ترجمه شده به زبانهای میدی افغانستان به اندازه کافی وجود ندارد. آنان از مترجمان میخواهند آثار علمی بیشتر را ترجمه و بعد دسترسشان قرار دهند. ادریس حارس یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که ترجمه آثار در افغانستان یک نیاز است و بسیاری اوقات از آثار ترجمه شده به عنوان مواد کمک درسی بهره میبرند.
اثرهایی از دانشمندان و نویسنده های خارجی البته به زبان لاتین و زبان عربی در افغانستان به اندازه کافی وجود نداره. در همین چند سال گذشته کما بیش تعدادی از بزرگوارا این کتاب ها را ترجمه کرده بودند و در دسترس دانشجویان قرار داده بودند و این ترجمه دانشجویان را کمک میکرد که به حقایق اصلی دست یابند. نیاز هست که کتاب های دیگری هم در این مورد ترجمه شود و در دسترس دانشجویان قرار بگیره.
افغانستان که کشور دارای چندین زبان است، اندک در بخش ترجمه به زبان‌های رسمی اش دری و پشتو کار شده است، اما کار قابل توجه در بخش ترجمه به زبان‌های دیگر این کشور از جمله پشه‌ای، ترکمنی، ازبکی، نورستانی، پامیری صورت نگرفته است. گفتنی است که 3 سپتامبر روز جهانی ترجمه است. این روز از سوی فدراسیون بین‌المللی مترجمان در سال 1991 میلادی روز جهانی ترجمه نامگذاری شد. هدف از نامگذاری این روز ایجاد اتحاد میان مترجمان در سطح جهان خوانده شده است.
رادیو آزادی.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که حکومت طالبان دو خبرنگار محلی را که چند قبل بازداشت کرده بود به 10 سال حبس محکوم کرده است. مقام های حکومت طالبان تا به حال در باره این ادعاها چیز نگفتند. پلیس هند از بازداشت دو افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر در دهلی خبر داد. پلیس دهلی در صفحه اکس خود نوشته که از نزد این دو افغان 400 گرم هیروئین و 160 گرم کوکائین به دست آمده است. به گزارش این رسانه هند، این دو افغان در سال 2020 وارد هند شده بودند و به عنوان مهاجر زندگی می کردند. یک شهروند افغان در نتیجه شلیک مرزبانان ایرانی کشته شد. این رویداد در نزدیکی مرز ایران با افغانستان در نیمروز رخ داده است. روز گذشته برخی رسانه‌های داخلی گزارش دادند که پس از این رویداد گذرگاه رای ابریشم در نیمروز میان افغانستان و ایران بسته شده است. تظاهرات در پیوند به کشته شدن رهبر حزب الله در شماری از شهرهای پاکستان به خشونت کشانیده شد. در درگیری با پلیس دست کم 17 پلیس پاکستانی و 10 معترض زخمی شدند. اسرائیل به تاریخ 27 سپتامبر در حمله بر جنوب بیروت حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله را کشت. و حالا برنامه نگاه به رویدادهای هفت روز هفته را بشنوید.
روز هفتم، نگاه به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. در هفته ای که گذشت بازیگر مطرح هالیوود در نشست در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت که در افغانستان یک پشک یا گربه و یا هم یک سنجاب از آزادی های بیشتر نسبت به یک زن برخوردارند. این اظهارات او واکنش‌های زیادی به همراه داشت. از جمله کشورهای آلمان، استرالیا، هلند و کانادا اعلام کردند که در حال بررسی اقدام بی سابقه علیه طالبان و دلیل سرکوب سیستماتیک زنان و دخترانند. فشارها چقدر می‌توانند روی طالبان بیشتر شوند و شرایط چقدر ممکن است برای زنان افغان تغییر کند؟ به این پرسش و بیشتر از اینها در این برنامه می‌پردازیم. ابتدا مروری داشته باشیم بر رخدادهای مهم هفته‌ای که گذشت. بازداشت مهاجران افغان در ترکیه، خانه آزادی بیان نگران خبرنگاران مقیم در این کشور است.
با توجه به وضعیتی که خبرنگارای افغان در تبعید به سر میبرند، توجه نهادهای حمایت کننده خبرنگارا بسیار کم رنگ است. به دلیل از اینکه اینا تصور میکردن که اینجا در ترکیه همه چیز خوب هست و اینا مشکلات ندارن.
شعله‌ور شدن آتش جنگ در لبنان، سازمان‌های بین‌المللی خواستار احترام به قوانین بین‌المللی انسانی و حفاظت از جان غیر نظامیان شدند.
توفیق ممانه دل ما همیشه برنده است زنده.
پایان سفر تاریخی تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی.
ما شاید میتونستیم بهتر زایش شیم یا نتیجه بهتر رو بگیریم یا بتونیم حتی به دور یک چهارم نهایی صعود کنیم اگر مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان در نزدیک تیم نمی بودن.
و هفته مد در پاریس با حضور چهره های سرشناس مد و سینما در نمایش لوریا. با سم خوش آمدید، من سعدیه تجری هستم. در هفته ای که گذشت نشستی در سازمان ملل متحد درباره زنان افغانستان و منظور درخواست از جامعه جهانی برای جلوگیری از محدودیت ها و خشونت های طالبان علیه زنان و دختران برگزار شد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در این نشست گفت زنان و دختران افغان با بحران عمیق ظلم و تبعیض بر اساس جنسیت روبرو هستند. و اما این صحبت‌های مل استریپ بود که واکنش‌های جهانی به همراه داشت. او گفت طالبان قانون طبیعت را در افغانستان نقض می‌کنند.
من احساس می‌کنم که طالبان از آن جایی که بیش از 100 فرمان در افغانستان صادر کردند و شمول بازداشت زنان و دختران از تحصیل، اشتغال و آزادی بیان، آنها عمل نیمه از جمعیت کشور را زندانی کردند. امروز در افغانستان یک سنجاب نسبت به یک دختر حقوق بیشتر دارد، زیرا پارک های عمومی توسط طالبان برای آنها بسته شده است. یک پرنده در کابل می تواند آواز بخواند، اما برای یک دختر ممکن نیست که در محله عام بخواند. این سرکوب قانون طبیعت است. این عجیب است.
این نشست در حاشیه مجموعه عمومی سازمان ملل با حضور فعالان زن افغان تحت نام آینده زنان افغانستان برگزار شد. فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان نیز از شرکت کنندگان این نشست بود. او در مورد این نشست برای ما بیشتر میگوید.
جلسه حاشیه‌ای در مورد شمولیت زنان در آینده افغانستان که در جنب 70مین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد دایر شده بود، به اشتراک سرمنشی سازمان ملل، معاون سرمنشی رئیس جمهور سوئیس و وزرای خارجه اندونزیا، قطر، هلند، استرالیا و بسیاری از وزرای خارجه دیگه که چانس صحبت یا وقت صحبت برشان کافی نبود یا وقت نموند بر صحبتشان دایر شده بود. در این جلسه شماره از زنان افغانستان هم صحبت کردند و چنانچه شما دیدین تاکید همه صحبت‌ها در مورد پاسخگو ساختن طالبا با آنچه خودشان وعده کردن در زمان مذاکرات و قبل از مذاکرات و امروز متاسفانه برعکس وعده هایشان، برعکس موضع‌گیری هایی که داشتن در گذشته، امروز افغانستان را به زندان سرباز برای زنان افغانستان ساختن. البته مشکل امروز افغانستان تنها مشکل نقض حقوق زنان نیست. امروز تمام شهروندان، مردان هم، پسران جوان هم وضعیت بسیار بد، هم از لحاظ نبود کار، هم از لحاظ فشارهایی که طالبا به اینا میارن، هم از لحاظ قتل‌های پیهم و مرموز که صورت میگیره، هم از لحاظ زندانی ساختن بدون فراقانونی که صورت میگیره. افغانستان امروز یک زندان سرباز بر شهروندان شده. بنام تاکید صحبت کننده ها همه ای بود که طالبا باید به خاطر نقص پیهم و دوامدار و سیستماتیک حقوق بشر پاسخگو قرار داده شوند و از نهادهای مثل محکمه جزای بین المللی و محکمه عدالت بین المللی خواسته شود تا اونا نظم جهانی را به اصطلاح برای تحقق نظم جهانی اقدام کنند. من در یک از بخش صحبت هایم گفتم که اگر امروز این نهادها فعال نشن و به شهروندانی که در گوشه های مختلف دنیا صدایشان خفه شده، خاموش شده و سرکوب شدن، دوباره چانسی را نتا که صدای از اینا شنیده شون، حقوقشان یاد شون، شاید دنیا دیگه، مردم دنیا، مخصوصا مردم کشورهای جهان سوم، کشورهای ما، شاید دیگه به نظم جهانی، به ساختارهایی که برای تامین نظم جهانی و حقوق شهروندان، محافظت از حقوق شهروندان در نظر گرفته شده، شاید دیگه مردم و دنیا به این روندها شاید دیگه اعتماد خود از دست بدن، به این نهادها شاید اعتماد خود از دست بدن. اگر واقعا قضیه افغانستان تنها از بود سیاسی دیده شد و از بود انسانی دیده نشه، آنچه که در افغانستان اتفاق میفته به اصطلاح مجازات در پی نداشته باشه، این میتونه به هر مرز بره و هر انسانی را متاثر بسازه و با او مواجه شوه. چنانچه دنیا یک دنیای نابرابر است، اما در افغانستان این نابرابری به اوج خود رسیده و خلاف آموزه های دینی حتی آنچه اتفاق میفته صورت میگیره. ما در صحبت های خود همه تاکید کردیم که کشورهای اسلامی باید تعریفی را که طالبا از ارزش‌های اسلامی ارائه کردن را به چالش بکشانند، چون او یک تعریف به انحراف است، برای اینکه اساس اسلام اساس آموزش و روشنگری است. بنان ما امید دارم که این پروسه به موفقیت برسه، در کنار از اینکه فعلا مسئله محاکمه کشاندن طالبا به خاطر نقص کنوانسیون رفع کلیت تبعیضات روی دست گرفته شده، در کنار از این مسئله قانون من ساختن مجازات برای آپارتاید جنسیتی و در کنار از این امیدوار هستم OIC یا کنفرانس کشورهای اسلامی هم بیشتر فعال شوند، اونا هم نقص سیستماتیک حقوق بشر را از نام دین به چالش بکشانند. ما فکر میکنم این جلسه کوچکترین تلافی بود که به خاطر نادیده گرفتن دوامدار زنان در جلسات بین المللی به خصوص جلسه دوحه روی دست گرفته شده بود، اما ما امیدوار هستیم که این جلسات یک بار و فقط نمایشی و فقط با نش رامیه ها نباشه، بلکه به شکل معنادار زنان در تمام پروسه دخیل باشن و حتی رهبری پروسه را انجام بدن، به خاطر که امروز زنان افغانستان از هر لحاظ ظرفیت، شایستگی و توانمندی مختلف را و گسترده را دارند.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان درهای مکاتب را بر روی دانش آموزان دختر بستند و در ماه دسامبر سال 2022 مانع رفتن دانشجویان دختر به پوهنتون‌ها شدند و بسیاری از کارمندان زن را خانه‌نشین کردند. با وصف تقاضاهای مکرر جامعه جهانی، طالبان تا هنوز این محدودیت‌ها را رفع نکرده‌اند. پس از این نشست وزیران خارجه جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند از طالبان خواستند که کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان را رعایت کنند. این کشورها هشدار دادند که قضیه نقص شدید حقوق زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان را به محکمه بین المللی عدالت در هاگ ارجاع خواهند کرد. کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان توسط 189 کشور تصویب شده است و کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق شدند می توانند کشورهای دیگر امضا کننده کنوانسیون را به دلیل سرپیچی از آن به چالش بکشند. من با مومن ضیا بدخش در این مورد صحبت کردم. از او توضیح این ماجرا را خواستم که چگونه ممکن است طالبان به دادگاه کشانده شوند.
ببینین، اول که باید ما دادگاه بین المللی لاهه را بشناسیم. دادگاه بین المللی لاهه بعد از پایان جنگ سرد بر مبنای اساسنامه روم به عنوان اساسنامه مؤسس نهاد شکل گرفته و در سال 1998 ایجاد شده و این محکمه جرائم جنایت های نسل کشی، جنایت های ضد بشری و جنایت های جنگی و تجاوز را بیشتر مورد بررسی قرار میده و کشورهایی که در نخست اعضای مؤسس این نهاد بودن به شست کشوری میرسد که از آسیا تا اقیانوس آرام و کشورهای آفریقایی، آمریکای شمالی و بیشترین کشورهایی در پنج قاره دنیا را شامل می شود و این محکمه بر مبنای همون اساسنامه روم همین جنایت هایی را که من خدمت شما ذکر کردم بررسی می کنه و بدون شک بر مبنای همین تعریفی که از این جنایت ها شده طالبان بر مبنای راپور و گزارش دیدبان حقوق بشر جنایت های سنگینی را در افغانستان در دولت اسلامی و آپارتایت مذهبی اسلامیشان مرتکب شدن که عبارت است از اینکه نیروهای طالبان مرتکب قتل های فراقانونی شدن و کوچ های اجباری شدن و هدف قرار دادن نیروهای امنیتی افغانستان و روزنامه نگاران و همچنان بازداشت های خودسرانه، اشکنجه و تجاوز بر زنانی که در اسارت طالبان بودند و بستن دروازه های آموزش و پرورش بروی زنان و همچنان محرومیت زنان از تحصیل، کار، آزادی، گشت و گذار، همه اینها مواردی هست که در تعریف که جنایت علیه بشریت در اساسنامه روم به عنوان سند مؤسس این دادگاه تذکر رفته شامل می شود و همه این عملکرده های طالبان خلاف این اساسنامه هست. اگر این کشورهای چارگانی که این اعلامیه را صادر کردن و قرار هست با پشتیبانی زنان حقوقدان افغانستان موضوع را پیگیری بکنن و اونها یک شرط گذاشتن، اون پیش شرط ای هست که طالبان هرچه عاجل باید از این اقدامهای زن ستیزانیشان دست بردارن و تسلیم خواسته زنان افغانستان نهادهای حقوق بشری و جامعه بین المللی شوند. اگر نشودن خب اینا مواجه میشه و موضوع به دادستانی و سارنوالی محکمه بین المللی میره و که بر مبنای پیشنهاد سارنوالی هیئت ابتدایی محکمه ابتدایی محکمه لاهه متشکل از 18 قاضی و در 3 مرحله اینها تقسیم شدن: مرحله مقدماتی، مرحله ابتدایی و همچنان مرحله نهایی و استنافی. بنابراین در مرحله اول زمانی که این یادداشت ها به عنوان جنایت طالبان به سارنوالی محکمه بین المللی می رود، اونها هیئتی مقدماتی که متشکل از 6 قاضی هست اونها دستوری بررسی این موضوع را میتن. بعد از اونها نگرانی و مراقبت میکنن از تحقیقات و بازجویی افراد و اشخاص. البته باید داشته باشیم که محکمه جنایی بین المللی افراد و اشخاصی را که مرتکب جرائم میشوند اونها را بررسی میکنه، دولتها و نهادهای حکمی را، یعنی افرادی حقیقی که در تشکیلات یک دولت و در تشکیلات یک جریان و یک نهاد مرتکب اعمال جنایت علیه بشریت میشوند اونها بررسی میکنه. بعد از بررسی موضوع میره و به محکمه ابتدائیه و محکمه ابتدائیه موضوع را بررسی میکنه و حکم صادر میکنه.
در هفته گذشته گزارش شد که حدود 600 پناهجوی افغان در شهر استانبول ترکیه بازداشت و به مرکز اخراج منتقل شدند. برخی از پناهجویان با ارسال ویدیوهای به رسانه‌ها گفتند پنجشنبه گذشته 19 سپتامبر اطلاعات نادرستی در میان پناهجویان افغان منتشر شد که اداره مهاجرت ترکیه در استانبول به پناهجویان بدون مدرک اسناد اقامت می‌دهد. به گفته آنها زمانی که پناهجویان افغان به طور گروهی به این اداره رفتند، پلیس آنها را بازداشت و به مراکز اخراج منتقل کرد. حکومت ترکیه در این مورد هنوز چیزی نگفته است. ترکیه در این اواخر روند بازداشت و اخراج پناهجویان بدون اسناد اقامت را در این کشور شدت داده است. در همین حال خانه آزادی بیان افغانستان از وضعیت خبرنگاران افغان مقیم ترکیه ابراز نگرانی کرده است. این نهاد در اعلامیه‌ای که در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نشر کرده گفته که بیشتر خبرنگارانی که پس از حاکمیت طالبان به ترکیه رفتند در این کشور با سرنوشت نامعلوم و خطر اخراج روبرو هستند. خانه آزادی بیان افغانستان از سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های غربی خواسته است که به خبرنگاران افغان مقیم ترکیه پناه دهند. این نهاد همچنین از دولت ترکیه خواسته است که ویزای این خبرنگاران را تمدید کند تا با خطر اخراج روبرو نشوند. پس از حاکمیت دوباره طالبان، صدها خبرنگار مجبور به ترک افغانستان شدند که شماری از آنان در کشورهای غربی پناهنده شدند و شمار دیگر هنوز هم در کشورهای همسایه و ترکیه منتظر طی مراحل شدن پرونده‌های پناهندگیشان هستند.
خب این اعلامیه بعد از این صادر شد که اعضای ای انجمن طی سفرهایی که داشتن در ترکیه در استانبول و وضعیت خبرنگارا را دیدن، وضعیت همکاران مطبوعاتی را دیدن و بعد از او هیئت رهبری نهاد تصمیم به این گرفتن که اعلامیه صادر بکنن و توجه نهادهای کمک کننده یا نهادهایی که با خبرنگارای افغانستان در تبعید همکاری میکنه جلب بکنه. در لابلای دیدار اعضای ارشد خانه آزادی بیان که با خبرنگارا از وضعیتشان از ای که اینا مشکل اسنادی دارن و اینا احتمال دیپورت شدنشان هست و اینا نمیتونن کار بکنن و در این حال با توجه به وضعیتی که خبرنگارای افغان در تبعید به سر میبرن، توجه نهادهای حمایت کننده خبرنگارا بسیار کم رنگ است، به دلیل از اینکه اینا تصور میکردن که اینجا در ترکیه همه چیز خوب هست و اینا مشکلات ندارن.
همینطور برخی از اعضای فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید خواستار جلوگیری از اخراج خبرنگاران، نظامیان حکومت سابق و مدافعان حقوق بشر این کشور از ایران شدند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه هفته گذشته 27 سال گفت که افغانهای فاقد اسناد اقامت به افغانستان فرستاده خواهند شد. بر اساس گزارش‌ها هر هفته ده‌ها افغان به طور اجباری یا داوطلبانه از ایران به افغانستان بازگردانده می‌شوند.
مهاجرین افغان به طور گسترده تحت فشار، تبعیض و خشونت‌های سیستماتیک قرار دارند. این ظلم غیر قابل قبول است و نقض آشکار حقوق انسانی، کرامت بشری مهاجرین به شمار می‌آید. ما از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد می خواهیم که فوراً به این وضعیت رسیدگی کرده و دولت ایران را ملزم به رعایت حقوق و حمایت از مهاجرین افغان کنند. ما تحت عدالت و پایین این ظلم و اعتراض خود ادامه خواهیم داد.
تحمیل عثمانی خبرنگار افغان مقیم در فرانسه وضعیت مهاجران افغان در ایران را دنبال می کند. با او صحبت کردیم.
بر اساس آنچه که بر پناهجویان افغانستان در کشور ایران می‌گذرد، مطابق به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده 7، مطابق به کنوانسیون ژنو 1951 ماده 33 که بر اصل عدم بازگشت اجباری پناهجویان به کشور مبدأشان و یا کشوری که در او بر اساس عقاید سیاسی، ملیت، نژاد و حتی عضویت در گروه‌های اجتماعی خاص در معرض تهدید قرار دارند، باید بازگشت داده نشوند. ایران به عنوان کشوری که در سال 1976 به این کنوانسیون ملحق شده، ملزم بر رعایت اصول این کنوانسیون است. در صورت عدم رعایت اصول این کنونسیون باید ایران با عنوان کشور ناقص شناخته شود. ضمناً ما از سازمان ملل متحد مخصوصاً کمیساریای عالی حقوق پناهندگان یا UNHCR و عفو بین الملل و همچنان سازمان دیدبان حقوق بشر می‌خواهیم تا بر وضعیت پناهجویان افغانستان در ایران توجه بکنند و با ارائه گزارش‌های متعدد از وضعیت پناهجویان افغانستان در ایران فشارهای دیپلماتیک و سیاسی را بر کشور ایران بیشتر بسازند.
در هفته گذشته تیم ملی فوتسال افغانستان با شکست در برابر پاراگوای از رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2024 حذف شد. افغانستان روز چهارشنبه با نتیجه 3-1 از پاراگوای در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان شکست خورد.
طوری که در جریان هستید، افغانستان در یک بازی بسیار حساس، نزدیک و همچنان پرتماشاگر پسند با حضور پرشور هواداری تیم ملی فوتسال افغانستان در هما آرینا با مساف تیم ملی فوتسال پاراگوای رفت. در شرایطی که نیمه اول با پیروزی خفیف 1-0 افغانستان برد و موقعیت‌های بسیار خوب گلزنی را در نیمه اول داشتیم، ولی متأسفانه در نیمه دوم هر چی شیربچه‌های فوتسال افغانستان مگنه زدن و در بسته خورد و موقعیت‌های بسیار خوب از دست رفت. در نهایت به خاطر کم تجربگی ملی پوشان فوتسال کشور ما این مسابقه با شرایط وقت‌های اضافه کشانده شد و در نهایت در وقت‌های اضافه هم که با بی‌تجربی که متأسفانه ما می‌تونیم برش تلقی کنیم داشتیم و با وجود بازی خوبی که انجام دادیم، اما با نتیجه 3-1 بازی را واگذار کردیم. ولی یک پیامد بسیار خوبی مسابقه داشت که آینده فوتسال افغانستان همچنان درخشان است و ملی پوشان فوتسال افغانستان ان شاءالله در تورنمنت بعدی در ورلد کپ بعدی حرفای زیاد را برای گفتن خواهند داشت.
تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین بازی خود در گروه C در برابر آنگولا برنده شد، اما در مقابل پاراگوای، آرژانتین و اوکراین شکست خورد. والی اسکر لعلی مدرس فیفا در شهر اسن آلمان بازی های افغانستان رو بحث کردیم، از او بشنوید.
ما شاید میتونستیم بهتر زاید شاید میان نتیجه بهتر رو بگیریم یا بتونیم حتی به دور یک چهارم نهایی صعود کنیم اگر مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان در نزدیک تیم نمی بودن و یک اندازه تیم به خاطر حضور بعض اشخاص در کم تحت تاثیر بود، چون کارای شد که تا اندازه غیر حرفه‌ای بود از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان. البته ما کادر رهبری تیم فوتسال بسیار تمجید میکنم، کارشان کار بسیار بزرگ را انجام دادن و واقعا خوب درخشیدن، اما متاسفانه که حضور مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان در نزدیک تیم باعث شده بود.
مشخص‌تر حضور کیها و کیها به نظرتان مانعی از این شد که تیم بتونه بهتر بدرخشه؟
خب ما شاهد هستیم که دو مصاحبه از یکی از مدیر تیم ملی فوتبال افغانستان و یکی از مربی تیم ملی افغانستان در خصوص تمجید و از فدراسیون فوتبال افغانستان برآمد که ای در هی وقت از مسابقات در زمانی که تمام تمرکز روی مسابقات باشه لازم نبود، اما معلوم میشه که فدراسیون فوتبال افغانستان دو عزیز ما را تحت فشار قرار داده بود که باید در جریان مسابقات که باید تمرکز داشته باشند و مسابقات اونا مصاحبه هایی داشته باشند برای از اینکه توصیف و تمجید کنن از فدراسیون فوتبال افغانستان و از شخص آقای کارگر و از کسایی که مسئولین بلند رتبه فدراسیون فوتبال هستن. این لازم نبود در این نقطع زمانی، کلش باعث فشار مضاعف میشه بالای بازیکنان و من فکر میکنم که همین کارام باعث شد که کم روز بر روز تیم نتیجهش بدتر شود. ما دیدیم که در دو مسابقه اول فقط بسیار عالی درخت شدن، اما در مسابقه بعدی کمک افت در توانایی بازیکن دیده شد. ما هیچ وقت نمیخوایم که این درخشش تیم ملی را با گپای کم جلوه بتون، واقعا افتخار آفریدن به جای تیم ملی و همچنان مسئولین کادر رهبری تیم ملی فوتسال افغانستان. اما تمام درخشش تیم اگه ما بررسی کنیم وقت بود زیادتر می درخشیدن که تنها با امیدوار رهبری تیم در نزدیک تیم می بود و بود و زمانی که مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان و کسای دیگه از گوشه و کنار در نزدیک تیم حضور یافتن، کم باعث ازی شد که تیم توانایش کم افت کنه. با آن هم واقعا افتخار آفریدن که امیدوار هستیم در بازی های آینده خود بهتر و بهتر بدفشن و ما ایره اطمینان دارم که ما توانایی از ایره داریم که در مسابقات بعدی جام جهانی حضور پیدا کنیم و بهتر بدفشیم.
در روزهای اخیر درگیری های شدید بین اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان و شمال اسرائیل شدت یافته است. عملیات نظامی اسرائیل در 23 سپتامبر آغاز شد و تنها در اولین روز بیش از 1600 حمله هوایی در مناطق مختلف لبنان انجام داد. این حملات منجر به کشته شدن حداقل 569 نفر و زخمی شدن بیش از 1835 نفر در لبنان شده است. در مقابل حزب الله نیز بیش از 200 راکت به سمت اسرائیل شلیک کرده است که منجر به کشته شدن 34 نفر در اسرائیل شد. در پی این درگیری ها حدود 500 هزار نفر از مناطق جنوبی لبنان آواره شدند و همچنین 63 هزار نفر از ساکنان شمال اسرائیل نیز مجبور به ترک منازل خود شدند. این وضعیت نگرانی های جدی در مورد حقوق بشر و امنیت غیر نظامیان را ایجاد کرده است و سازمان های بین المللی خواستار احترام به قوانین بین المللی انسانی و حفاظت از جان غیر نظامیان شدند. با علی مهتدی، کارشناس حوزه خاورمیانه، صحبت کردم.
ببینید، از همون روز اول در واقع حمله‌ای که حماس انجام داد روز 7 اکتبر سال گذشته، حزب الله و در رأس اونها آقای نصرالله خیلی واضح و روشن سیاست این حزب رو مشخص کرد و گفتش که در واقع غزه از لبنان جدا نیست و اینها یک جبهه واحد هستند و به همین دلیل تصمیم گرفت که در واقع با شروع حملات خودش از جنوب لبنان به سمت اسرائیل، به گفته خود آقای نصرالله، مقداری تمرکز نیروهای اسرائیلی رو از غزه منحرف بکنه به جبهه شمالی در با لبنان. آنچه که اتفاق افتاده تا حدودی قابل پیش بینی بود، با این تبصره و این استثناء که کسی گمان نمی‌کرد که اسرائیل بتونه چنین ضربات شدیدی رو به حزب الله وارد بکنه، ضرباتی که در یک هفته 10 روز اخیر دیدیم، از انفجار پیجرها شروع شد، انفجار بیسیم‌ها و ترور در واقع تمام رهبران نظامی حزب الله ظرف این مدت اخیر. برای همین حزب الله بسیار زیر فشار هست و این رو داریم می‌بینیم که ظرف 24 ساعت گذشته تلاش‌های زیادی داره انجام میشه واسه برقراری یک آتش‌بس موقت. حالا در اینجا این نکته پیش میاد که حالا امروز صبح که من رسانه‌ها رو نگاه می‌کردم، ابراز امیدواری بسیار زیادی شده که این تلاش‌ها به نتیجه برسه. تلاش‌ها با رهبری آمریکا و فرانسه داره انجام میشه و در واقع ناظر بر این هست که به مدت 21 روز آتش بس موقت در جبهه لبنان برقرار بشه تا فرصتی ایجاد بشه برای مذاکرات صلح پایدارتری. با این حال این در واقع دو تا استثناء از واسه هر دو طرف وجود داره، هر دو طرف جنگ. از یک طرف حزب الله خواستار این هست که مسئله پرونده لبنان از غزه جدا نشه و هر گونه آتش بس رو منوط کرده به آتش بس همزمان در جبهه غزه، چیزی که اسرائیل بعید اون رو بپذیره، و از طرف دیگه آقای نتانیاهو هم هدف اصلی خودش رو نذاشته که حزب الله رو میخواد نابود بکنه، بلکه هدف اصلی خودش رو به شکل علنی اعلام کرده و گفته میخواد آرامش رو به جبهه شمال برگردونه و در رأس اونها آواره ها رو به خونه زندگیشون برگردونه. در نتیجه این چیزی هست که آقای نصرالله هم تهدید کرده و گفته اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته.
نمایش مد لوریال پاریس در تاریخ 23 سپتامبر 2024 در چارچوب هفته مد پاریس برگزار شد. این رویداد با عنوان Walk Your World در کاخ گارنیه یا اپرای ملی پاریس برگزار شد و مجموعه پوشاک بهاری و تابستانی 2025 این برند را به نمایش گذاشت. این نمایش با حضور ستارگان برجسته همچون کندل جنر، کارا دلوین، آشواریا رای و آلیا بات برگزار شد. این رویداد به عنوان یکی از برجسته‌ترین فشن شوهای هفته مد پاریس توجه بسیاری از علاقمندان مد و رسانه‌ها را جلب کرد و به نمایش از زیبایی، تنوع و قدرت زنان تبدیل شد. این بود از داشته‌های این برنامه روز هفته. آرزومندم که هفته خوبی را پیش رو داشته باشید و تا روز هفته دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.